بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در طایفه اول از روایاتی بود که استدلال شده به اونها برای حجیت استصحاب. روایت پنجم حدیث اربعمئه بود که سندش دیروز بررسی کردیم. حدیث اینه، فرازی از حدیث اربعمئه: من کان علی یقین ثم شک فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينِ. خب ترجمه یه حدیث که روشن، هر کی یقین داشته سپس شک پیدا کرده، فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ، بر همون یقین خودش مزید کنه، مشی کنه، آثار یقین رو بار کنه. فین نشکلا یم قصد یقین، شک یقین رو نقض نمی کنه. خب جمعی از اصولیین میگویند این حدیث دلالت میکنه بر حجیت استصحاب، یقین صادق، شک لاحق، فلیمز علا یقینه، در طبق یقینش مشه. مرحوم شیخ انصاری و جمعی از اصولیین فرمودن این حدیث مربوط به حجیت استصحاب نیست، بلکه این حدیث مربوط به قاعده یقین است، نسل استصحاب. خب اشکال، اشکال عمده است. ابتدا دو مقدمه رو اشاره کنیم، بعد اصل اشکال رو متعرض بشیم. مقدمه اول، ما در اوائل بحث استصحاب مختصر به فرق بین قاعده یقین و استصحاب اشاره کردیم. عرض کردیم در قاعده یقین متعلق یقین و شک واحد است، یقین به حدوث و سپس شک که در همان حدوث. دیروز مطمئن بودیم زید عادل است و بیشترش نماز خونه. در بیان آمد دوام دیروز رفته مزاربه کرد، مزاربه که شهریه نگید، مزاربه همین مزاربه هایی که امروز اینا که این رباس اما دیروز رفته ربا گرفته، ربا داره او رفته می گرفته مثلا. حالا شک داریم و یه نفر گفتار نه بینه که بگی یقینه، یه نفر آمده هم که خبری داره. امروز شک پیدا کردیم و آیا همان دیروز عادل بود؟ ازا اون نمازی که خوندم درسته مثلا عادل نمیخواد یا نه زید فاسق؟ این قاعده یقین متعلق یقین و شک یکی همان خدوست. اما در باب استصحاب روشن متعلق یقین و شک مختلف است. همیشه یقین به حدوث است و شک در بقا. دیروز این فرش آک بود، امروز شک دارم نجس شد یا نه، اون دیروز که پاک بود حتما خللی در او وارد نشد، شک دارم امروز نجس شده یا پاک. خب این تفاوت باعث میشه یک نکته بود، یک نتیجه بود. و اون نتیجه این است که در باب قاعده یقین بین یقین و شک از نظر زمانی ترتیب است. همیشه ابتدا یقین پیدا میشه و بعد شک پیدا میشه. شکل دیگه متصور نیست در قاعده یقین. ولی در استصحاب بین حصول یقین و شک در نفس من هیچ ترتیبی نیست. متیقن و مشکوک یه چیز دیگه است. یقین و شک در نفس من در استصحاب ترتیب نداره. لذا دقت کنید، ممکن است کما هو الغالب ابتدا یقین حاصل بشه بعد شک، ابتدا یقین پیدا میکنم دیروز این فرش پاک بوده الانم شک دارم امروز نجسه یا نه. ممکنه برعکس باشه، ابتدا شک پیدا بشه در نفس من بعد یقین پیدا بشه. من از حالت دیروز این فرش خبر ندارم، وارد منزل همسایه میشم، بچه کوچیکم داره، رطوبت این روی فرش، الان شک پیدا میکنم این فرش الان نجسه یا پاک. ابتدا شک پیدا شد، صاحب خانه میاد باش گفتگو میکنم، میگه دیروز این فرش پاک، یقین بعد حاصل میشه. ابتدا شک تو نفس من حاصل شد، ثم بعد یقین میاد. گاهی ممکنه عرفاً به شکلی باشه اینا متقارن با هم حاصل بشه. همین الان که شک دارم بلافاصله بیانه گفتی چیه نگاه میکنی؟ فرش دیروز شستن، فرش دیروز باد. همین الان شک پیدا شد الان نجسه یا نه، همین الان یقین هم پیدا شد که دیروز پاک بود. پس
تقدیری
همیشه هست دارد، یعنی تقدیری در نفس ما، اصلا ما صفت نفسانی تقدیری نداریم. یقین یعنی من اطمینان دارم، من اطمینان دارم وقتی سیرم داشته باشم. خوب دقت کنید این فرق بین قاعده یقین و شک و قاعده استثناء فرق دقیقیه. در قاعده یقین هیچ وقت نمیتونه شک مقدم بر یقین باشه. اگه اول شک دارید دیروز زید عادل بوده یا نه، بعد یقین پیدا کردید دیروز زید عادل بوده، دیگه قاعده یقین نمیخواد، یقین داری عادل بوده. اونجا همیشه باید اول یقین باشه بعد شک باشه در نفسی. اما در استثناء اینجوری نیست. این یقین تقدیری ما یقین تقدیری معنا نداره، نیست، یه نداره. یقین صفت نفسانیه، من اطمینان داشته باشم. نه، اون کلش انتهای چیز دیگر، اون کلش انتهای به یقین من کاری نداره. او عالم واقع رو میگه، من الان یقین صفت نفسانی خودم رو میگم. حالا دقت کنیم، پس این یک مقدمه تا اینجا. فرق بین قاعده یقین و استصحاب، در قاعده یقین ترتیب است، ابتدا شک که بعد یقینه، اما در قاعده استصحاب ممکن اینجوری نباشه. مقدمه دوم اینم اشاره بکنیم، یه مقدمه ادبی. خب در ادبیات خونده ایم فعل ماضی وضع شده برای نسبت تحققیه که در وضع حروف در کفایه هم دست مطرح شده. نسبت تحققیه ملازم با ماضویت است، یعنی در گذشته محقق شده. مضارع هم وضع شده برای نسبت تحقق، نسبت ترقبیه، یعنی من ترقب انتظار دارم واقع بشه، یعنی در آینده. کلمه سمم در علوم ادب خونده ایم برای ترتیب است. واو عاطفه اینجوری نیست، جا زیدون و عمرون، کدوم اول آمد کدوم بعد آمد با هم آمدن روشن نمی کنه خیلی. اما جا زیدون سن عمرون، این ظهور در ترتیب داره، اول زید آمد بعد عمرون. خب این دو مقدم. حالا اشکال شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری می فرمایند این روایت مربوط به قاعده یقین است و ربطی به استصحاب نداره. چرا؟ چون در قاعده یقین است که در مقدمه گفتیم ابتدا یقین در نفس حادث میشه و سپس شک پیدا میشه، همیشه بین شک و یقین در قاعده یقین ترکیب است. اما در قاعده استثناء اینجوری نیست، همیشه ترتیب نیست، ممکن ابتدا شک پیدا بشه بعد یقین پیدا بشه. خب حالا روایت رو ببینید، روایت میگه من کان علی یقین، به صیغه ماضی است، یقین داشته است، ثم شک، ثم برای ترتیبه، بعد از یقین شک پیدا کرده است ولی یمز علا یقینه و طبق همان یقینش معشی کنم. مرحوم شیخ و جمعی از محققین میگن این مربوط به خاطر یقینه. قاعده یقین است که کان علا یقینه ثم شک و شکر درست. در باب استصحاب لازم نیست همیشه کان علا یقینه ثم شک، ممکنه به این شکل باشد که کان علا شک ثم تیقن. اول شک پیدا کرد این فرش مرتوب نجسه یا نه، ثم تیقن دیروز پاک بوده، حصل له شک، کان علا شک ثم تیقن، این مورد استصحاب. حصل الیقین و شک متقاربان عرفن، متحدان عرفن. پس بنابراین ظهور این روایت میگه یقین در آغاز بوده است، سپس شک حاصل شده است. آثار یقین گذشته رو بار کن میشه قاعده یقین. فعلیه این روایت شیخ انصاری و جمعی میگن ظهورش مربوط به قاعده یقین، ربطی به قاعده استصحاب نداره. چطور؟ باشه خیلی حالا بذارید بعضی اشتادرم تحرس بشیم کم کم و مرحوم آخوند و آزیاب و بعضی دیگه دارد ببینیم چی با نه خب اینم میرسیم در یه جا میگیم که این اولویت کسی که قاعده یقین رو قبول داشته هیچ اولویتی ندارن، بلکه ما داریم بعضی قاعده یقین قبول دارن استصحاب قبول ندارن الا فی مورد خاص فقط، نه اولویتی ندارن، هیچ قیاس اولویت هم جاری نمیشه. خب دقت کنید از این اشکال مرحوم شیخ انصاری چند پاسخ داده شد. جواب اول جوابیست که مرحوم آخوند محقق خراسانی در کفایه مطرح کردن. ایشون می فرمایند صفات نفسانی اگه در کلام اخذ میشه جنبه طریقیت داره نه جنبه موضوعیت، مثل نور میمانه. ما به توسط نور همه اشیا رو درک میکنیم، به خود نور هم نگاه میکنیم، برای اینجا نور هست، ولی نگاه ما به نور جنبه طریقیت داره، این در حقیقت نگاه به اشیا هست، او طریق. مرحوم آخوند خلاصه حرفشون اینه یقین و شک در این حدیث درست در کلام اخذ شده، من کان علا یقین ثم شک، ولی این صفات نفسانی طریقم، مقصود از یقین متیقنه، مقصود از شک یعنی مشکوک. چند روایت اینجوری میگه هر کسی متیقنی داشته است و سپس مشکوکی داشته است، در باب استصحاب بین متیقن و مشکوک ترتیب بلا شد، مثل یقین و شک نیست. متیقن طهارت این فرش است دیروز، خب این طهارت الفرش دیروز بوده دیگه، که من یقین داشته باشم که نداشته باشم. مشکوک نجاست این فرش است امروز، مربوط به امروز، چه من یقین داشته باشم چه شک داشته باشم چه شک نداشته باشم. لذا مرحوم آخوند می فرماید روایت اینجوری میگه هر کسی متیقنی داشته است دیروز طهارت این فرش، سپس مشکوکی هست، شک در طهارت امروز مشکوک و داره، فلیمت علا یقینه. لذا روایت مربوط به قاعده استصحاب است با این بیان. دقت کنید این توجیه محقق خراسانی قابل قبول نیست، به خاطر اینکه در مثال نور درسته و طریقیت داره، اما در ادله لفظیه هر کلمه که در موضوع اخذ بشه ظاهرش این است که خود این کلمه دخیل در موضوعه. اگر بخواهید بگویید این کلمه ظاهرش مراد نیست، مقصود یه معنای آخر است، احتیاج به قرینه دارید. شما یقین در حدیث آمده میگید به معنای خودش نیست، به معنای متیقن است، خب به چه دلیل؟ روایت میگه من کان علی یقین ثم شک، شما میگید یقین یعنی متیقن، شک یعنی مشکوک، لذا روایت مربوط به قاعده استصحابه، به چه دلیل خلاف ظاهر مرتکب میشید؟ شما بگید یقین همین صفت نفسانیست، شک همین صفت نفسانیست، ترتیب بین این هاست در روایت، روایت مربوط به قاعده یقین. چرا میگید یقین به معنی متیقن؟ و خلاصه کلام بدون قرینه صرف یک کلمه رو از معنای ظاهرش به معنای آخر قابل قبول نمی باشد. پس این پاسخ محقق خراسانی قابل قبول نیست. برسیم به سایر جواب ها، لیل کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
بله به جای انصراف معمولت موارد استثناء اینجوری تر